أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که طبق ظاهر کلام مشهور می شود یک شیء وجودش مستلزم عدمش باشد، ولیکن این محذور در عالم وجود خارجی به وجود می آورد، یعنی نتیجه استلزام وجود این شیء لعدمه محال وقوعی بودن وجودش هست. و همینطور دور می شود در عالم واقع توقف داشته باشه الف بر ب و ب بر الف، اما این باعث میشه که ممتنع وقوعی بشه وجود الف و یا وجود ب. در اشکال به این مطلب مرحوم آقای سعد فرمود که ما در رتبه سابقه بر وجود، یعنی در رتبه نفس الامر، باید کشف بکنیم مغالطه را. اصلا ممکن نیست در عالم نفس الامر استلزام وجود یک شی نسبت به عدمش، و همینطور ممکن نیست در عالم نفس الامر توقف شی علامای توقف و علی. توقف یک امر واقعی است، توقف وجود ممکن بر علت یک امر واقعی است. اگر هیچ ممکن الوجودی هم در عالم نباشد، این قضیه صادق است که یتوقف وجود الممکن على وجود علته. توقف امر واقعی و نفس الامری است. محال است که توقف داشته باشد وجود یک شیء بر وجود ما یتوقف علیه. ایشون شاهد هم آورده، فرموده اما در رابطه با مثال دور، برخی از موارد هست میبینید آقایون که اشکال میکنن به دور، فکر میکنن فقط وجود این شیء دوریست، گاهی عدم او هم دوریست. مثلا در بحث لازرر این بحث مطرح است که شرط جریان قاعده لازرر اینه که اقدام بر ضرر نکرده باشد مکلف. مثلا اگر مکلفی آمد مریض بود، عمدن خودش را جنوب کرد، بحث است که آیا وجوب غسل جنابت از او رفع میشه به خاطر مریض بودن یا رفع نمیشه؟ بعضی ها گفتن رفع نمیشه چون این آقا اقدم علی الضرر، و با اقدام بر ضرر قاعده لازرر جاری نیست. حالا کار نداریم که این مطلب اشتباه صغروی دارد و این آقا اقدام بر موضوع حکم ضرری کرده، اقدام بر ضرر نکرده، اقدام کرد بر اجناب که موضوع وجوب غسل است. حالا کار به این اشکال نداریم. مرحوم آخوند فرمود اقدام بر ضرر دوری است. خوب دقت کنید. چرا؟ این مریض که اجناب کرد خود را، در چه فرضی اقدام کرده است بر ضرر؟ در فرضی که غسل بر او واجب باشد و غسل بر او ضرری است، پس اقدام بر ضرر کرده است. پس اقدام بر ضرر توقف دارد بر وجوب غسل جنابت بر این شخص. وجوب غسل جنابت بر این شخص توقف دارد بر عدم شمول لازرر نسبت به او، و الا اگر لازرر شامل او بشود که بر او غسل واجب نیست. عدم شمول لازرر هم موقوف است بر صدق اقدام بر ضرر. پس اقدام بر ضرر شد موقوف بر وجوب غسل جنابت بر او. وجوب غسل جنابت بر او موقوف شد بر عدم جریان قاعده لازرر در حق او، و عدم جریان قاعده لازرر موقوف شد بر صدق اقدام بر ضرر. فتوقف اقدام بر ضرر علا ما يتوقف و علا نفس الاقدام علی الضرر و هاز فالاقدام علی الضرر دوریان فیمتنع وجوده. این کلامی است که مرحوم محقق عراقی از استادش محقق صاحب کفایه نقل کرده. مرحوم آقای صدر می فرماید که برید بگردید مغالطه رو پیدا کنید، نه اینکه بیایید دور را اثبات کنید بعد بگید چون دور وقوعش محال است پس در خارج اقدام بر ضرر محال است وجود پیدا کند. در خیر اصلا این دوری که شما درست کردید مغالطه است، و الا همین بیان شما را در عدم اقدام بر ضرر هم می شود بیان کرد. خب عدم اقدام بر ضرر هم دوری است. چرا؟ کی این مریض اقدام بر ضرر نکرده است؟ موقعی که قاعده لازرر شامل او بشود و وجوب غسل را از او بردارد. کی قاعده لازرر شامل او میشه؟ موقعی که او اقدام بر ضرر نکرده باشه. عدم اقدام بر ضرر موقوف شد بر جریان قاعده لازرر، جریان قاعده لازرر هم موقوف شد بر عدم اقدام بر ضرر، چون شرط جریان قاعده لازرر این است که اقدام بر ضرر نباشد. چجور میشه هم اقدام بر ضرر دوری است هم عدم اقدام بر ضرر دوری است؟ خب بابا ارتفاع نقیزه این که محاله، اونو که نمیتونیم ملتزم بشه. وجود اقدام هم که محاله چون دوریست، عدم اقدام هم که محال دوریست، پس چه باید کرد؟ این غیر از مغالطه چیز دیگری هست؟ این مغالطه هست، باید مغالطه رو کشف بکنیم. اما شاهد بر این که یلزم و من وجودهی عدم هم مغالطه هست، این مثال معروف هست که یک شخصی که از اهل کرد هست، اصل اون معمای یونانی رو عرض میکنم. در همون مثال خودشون میاد میگه هر کرتی دروغ میگوید، کل خبر کرتیه کاذب. خودش هم الان داره به عنوان کرتی خبر میده. نگید آقا انصراف داره این کلام از این خبر، قضیه خارجیه که نیست. این آقا داره میگه اصلا فلز ذکرتی یک فلزیست که راست نمیگوید، استقراء که نکرده که. ولی اگر قضیه خارجیه باشه خب انصراف داره از خود این خبر، اینم انصراف اثباتی است. و الا خب این بحث اثباتی که ما نداریم، بحث ثبوتی داریم. جایی که انصراف نباشد، علاوه عرض کردم قضیه حقیقیه وقتی بود، و اصلا میگه که اصلا کرتی اینطور هست که خبری که میدهد دروغ است. خب این شامل خبر خودش هم میشه دیگه. خب اینجا گفتن آقا آیا این خبر راست است یا دروغ است؟ اگر این خبر راست است پس دروغ است، راست نیست. چون اگر این خبر راست است یک موردی پیدا شد که یک کرتی خبر راست بگوید. یلزم من صدقهی کذبه عدم و صدقه. و اگر این خبر دروغ است و فرض هم این است که سایر خبرهای کرتی ها دروغ است، این خبر هم اگر فرض کنیم دروغ است پس راست است. راست است بقیه خبرها دروغ، این هم دروغ. کل خبر کرتی این کاذب. از وجود صدق عدم صدق لازم میاد، از عدم صدق وجود صدق لازم میاد. خب بفرمایید این مغالطه رو میشه با این نه ما جواب بدیم که آقا خب ما یلزم من وجود شیء عدم محالون. آقا بابا وجود مستلزم عدم است، محال است. عدم هم مستلزم وجود است، محال است. این که میشه ارتفاع نقیزه. اینجاست که باید مغالطه رو کشف کرد. مرحوم آقای صدر خودش خواسته مغالطه رو کشف بکنه. ببینید چون بحثی است که آدم نگاه میکنه میبینه امثال مرحوم آقای صدر هم با اون دقت نظر ظاهرا اینجا مطلبشون خالی از اشکال نیست، ولو خیلی مربوط به اصول این بحث ها نمیشه. حالا چجور به مناسبت استطرادن بحث رو بردن به این بحث ها، ولی حالا بحث علمی خوبیه، ما ارزش داره که یه مقدار توضیح بدیم. ایشون فرمودن که به بحث خودمونم ربط دادن، البته بحث همون ما یلزم من حجیته عدم حجیته. ایشون فرمودن این کل خبر کرتیین کاذب، این قضیه انحلالی است. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه که یک کرتی رو شما فرض کنید زید، این آقا هم امره، زید به عنوان یک کرتی گفته بود که مثلا گفته بود که الارزو ساکنت. اون خبر اول، این امر که کرتی دوم است که میگه کل خبر کرتی کاذب، این منحل میشه خبرش به اخبار غیر متناهیه. خب اولین خبرش اینه که ذاک الخبر الذی اخبر به زید الکرتی کاذب. اینو شماره بگذارید، خبر اول امر انحلال الی ما لا نهایت له هست دیگه. یک خبر دومی هم محقق می شود و اونی که خبری الاول، اون خبر اول، خبر اول من که گفتم خبر و زیدن الکرتی کاذب، حالا خبر دوم من اینه که خبری الاول کاذب. خود اینم میشه مثال خبر، خبر سومی محقق میشه، خبری ثانی کاذب، این میشه خبر سوم من، من امر. باز موضوع درست میشه برای همون قضیه حقیقی کل خبر کرتین کاذب. یه خبر چهارمی من پیدا میکنم، خبر سومم دروغ است. همینطور برو به بی‌نهایت. نگید آقا تسلسل محاله. نه، اولا تسلسل در امور تکوینیه پیش نمیاد، تسلسل در انحلاله. تسلسل در انحلال، غیر متناهی بودن انحلال مشکلی ندارد. اصلا انحلال یک امر تحلیلی است، تا هر کجا که ذهن تصور بکند انسان به جلو می رود. هر وقت خسته شد ذهن متوقف می شود، مثل اینکه ما خسته شدیم دیگه ادامه ندادیم. بر فرضم تسلسل در عالم تکوین در سلسله علل محاله، در سلسله معالی که محال نیست. خدا تا بی نهایت عالم رو خلق کرده، بهشتم بی نهایت، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. تسلسل در معالی که محضور نداره، تسلسل در علل که ما هی بریم جلو علت العلل رو پیدا نکنیم، او محاله. ولی آخرین معلول رو پیدا نکن، اصلا آخرین معلول نداریم، چون هر معلولی بعد از او معلول دیگری هست. چه اشکال داره؟ تسلسل تو امور تکوینی هم در معالیل محال نیست، تا چه برسه به اینجا که بحث تسلسل در انحلاله. خب پس تسلسل مشکل نداره. بعد آیه سر می فرماد ببینید چجور مغالطه کرده بودن، ما رو گول زده بود، میخواستن بزنن، گفتن یلزم و من کذبهی عدم و کذبه و من عدم و کذبهی کذبه، مغالطه می کردن. مغالطه است چطور؟ ایشون میگه ببینید اون خبر اول، اون خبر زید کرتی یا دروغ است یا راست، هر کدوم رو انتخاب میکنید ما با شما همکاری میکنیم. اون خبر زید کرتی اگر دروغ است، به ترتیب خبر اول من امر کرتی راست است که گفتم ذاک خبر کاذب، خبر دوم من کرتی دروغ است. چرا؟ من اینکه خبر دوم من کرتی این بود که خبر اول من دروغ است. نه خیر، خبر اول من راست بود، چون خبر اول من این بود که خبر زید کرتی دروغ است و من راست میگفتم. اون خبر دومم که گفتم خبری الاول کاذب، تحلیل این بود دیگه، اون خبر دومم دروغه. خبر سومم راست است. چرا؟ برای اینکه خبر سومی بود که خبر دومم دروغ است. یک در میان، یک خبر، اگر خبر زید کرتی را دروغ باشد، خبر زید کرتی فرق نمی کنه، اگر خبر زید کرتی دروغ باشد، خبر اول من عمرو کرتی راست، خبر دومم دروغ، خبر سومم راست، خبر چهارمم دروغ، یک در میان. خیلی نظم خیلی زیبایی هم پیدا میکنه، یک در میان راست، یک در میان دروغ. و اگر خبر زید کرتی راست باشد، باز خبر اول من عمرو کرتی دروغ است. برای چی؟ من گفتم ذاک الخبر الذی اخبر به زید الکرتی کاذب، او خبرش صادق بود، پس خبر اول من دروغ است. خبر دوم من که میگفتم خبری الاول کاذب، راست است، راست گفتم. خبر سوم من که گفتم خبری از ثانی کاذب، دروغ است. یک در میان. باز یلزم و من یلزم، دقت کنید، از کذب اون خبر اول من عمرو کرتی، یلزم از کذب او چی؟ صدق خبر اول من عمرو کرتی، یلزم من کذبهی صدق نفسهی، لا صدق خبر زید الکرتی و صدق خبری ثانی. از کذب خبر اول من صدق محکی این خبر که خبر زید کرتی است، و حاکی این خبر که خبر دوم خود من عمرو کرتی است لازم میاد. یلزم من کذب خبری الاول صدق الخبر الذي قبله و الخبر الذي بعده، و یلزم من کذب خبری الاول، اینجوره دیگه، یلزم من کذب خبری الاول صدق الخبر الذي قبله و الخبر الذي بعده، کما یلزم من صدق خبری الاول کذبهما، کذب اون دو تا خبر ما قبل و ما بعد. اینکه یلزم من وجودی عدم و نیست، حل شد دیگه، مشکل حل شد. بعد آیه صد میفرماد تو همین بحث که نهی از اتباع ظهور هم همینو میگیم، میگیم قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی است. ما یک ظهوری در قرآن داریم، ظهوری در قرآن داریم که مثلا فرض کنید که اقیم الصلاة، این آیه ناهی از اتباع ظهور به نوع قضیه حقیقیه، میگه ذاک الظهور لیس به حجة، ظهور اقیم الصلاة در وجود لیس به حجة. اینو علامت گذاری کنید، پس شد حال فعلا دو تا ظهور، اما این انحلالیه، چون خود این ظهور دوم مصداقیست برای خطابی که میگه لا تتبع المتشابه، و یه ظهور سومی پیدا میشه، هاز از ظهور و ثانی لیس به حجه. خود این هاز از ظهور و ثانی لیس به حجه ظهور ثالث میشه، باز مصداق میشه برای یک ظهور دیگر، هاز از ظهور و ثالث لیس به حجه الا ما لا نهایت له. خب یلزم از حجیت این ظهور دوم عدم حجیت خودش؟ نه، یلزم منها عدم حجیت اون ظهور اول. از حجیت هر کدام از این افراد یلزم و عدم حجیت ما قبلش، اینکه یلزم من وجودی عدم و نیست که، حالا قطع نظر از اون جواب اصلی که از حجیت عدم حجیت لازم نمیاد، حکم ظاهری به عدم حجیت لازم میاد. اون جواب اصلیه بود. حالا ایشون میگن دقتم که بکنیم اصلا یلزم من حجیت این ظهور دوم عدم حجیت ظهور اول. هیچ کدام جواب مشهور نبود، اونم جواب خود آقای سر بود. این جواب همگانی است، گسترده است، تا همه این مغالطه ها پیش میاد. انحلالی وقتی بود، انحلالی است، انحلالی وقتی بود ظهور دوم میگه از ظهور الاول لیس به حجه، ظهور سوم میگه ظهور دوم لیس به حجه الا مالا نهایت الان. بله اگر بگید که آقا ملازم است، ملازم است بین عدم حجیت ظهور اول و عدم حجیت خود این ظهور دوم ملازم است، پس این خطاب دومی که میگه از ظهور الاول لیس به حجه مدلول التزامیش اینه و انا ایزن لستو به حجه. اگه ملازمه رو مطرح کنید خب دیگه این جواب انحلال کافی نخواهد بود دیگه. اگه ملازمه رو مطرح کنید بگید آقا ظهور دوم که میگفت از ظهور الاول لیس به حجه یه ملازمه ای داره که و انا ایزن لستو به حجه، چون من با او چه فرقی میکنم، من هم ظهورم اون هم ظهور است. اگه ملازمه رو مطرح کنی تنها جواب همون جوابی است که دیروز داده شد که آقا یلزم من الحجیه الحکم الظاهری یا به عدم حجیت نفسه. این که ما یلزم من وجودی عدم اون نیست، بله لغو هست، واقعا هم لغوه. به قول یه آی خویی داره در یکی از بحثا میگه که اون خطابی که ما میدانیم یا دروغ است یا حجت نیست، حجیت این محاله، نه از باب ما یلزم من وجود عدم، از بابی که لغوه. مثلا همین خطابی که میگه از ظاهر و لیس به حجه، خودش هم ظاهره دیگه، خودش نس که نیست که، چون نس که نیست، گفت که لا تعملوا بالمتشابه و این ظاهرش این بود که ای لا تعملوا بالظواهر. این یا دروغه و واقعا ظواهر حجته، یا اگر راست باشه پس خودش هم حجت نیست، چون خودش هم از ظواهره دیگه. کتابی که می دانی یا کاذب است یا حجت نیست، این صلاحیت حجیت نداره، چون ما در فرض کاذب بودن اگر می خواهیم به او عمل کنیم که معقول نیست. اگر کاذب هم نباشد پس حجت نیست، و چطور ما حجت قرار بدیم این رو؟ حجت که قرار میدیم این چیزی رو که در فرض حجیت محتمل و صدق باشه. این خطاب یا کاذب است یا حجت نیست، یعنی علا فرض حجیت کاذب است، خودش رو تکذیب میکنه دیگه. اگر این خطاب حجت باشه یعنی ظواهر حجت هم دیگه، پس اگر این خطاب حجت باشه پس کاذبه، یا کاذب است یا حجت نیست، همچون خطابی قابل حجت نیست. حرف خوبیه، ما یه حرفا رو قبول داریم، اما ما یلزم من وجودهی عدمه رو میخواییم از قاموس بحثای علمی حذف کنیم، بگیم نه هیچ کجا ما نداریم که یلزم من وجود شیء عدمه. این یه لحظه اجازه بدید، این محصل بیان آقای صدر. بعد مرحوم آقای صدر خیلی اینجا مثل اینکه دلش لک زده برای این بحث ها، گفته این شبهه که کل خبره، حالا ایشون میگه اغریقیه، اونی که تو کتاب ها هست کرتی هست، کل خبر کرتی یعنی کاذب، این برای چی مطرح کردن؟ برای شبهه تناقض دیگه، اصلا این شبهه نقضی در مقابل امتناع تناقض که از بدیهیات هست، این نقضی مطرح کنن، پارادوکسی مطرح کنن در مقابل شبهه امتناع تناقض، همه رو گیر بندازن. ایشون میگه یه شبهه دیگه هم هست راسل مطرح میکنه، اونم شبهه است در مقابل فکر امتناع تناقض، اونم بد نیست مطرح کنیم. خب حالا بناس اونم ایشون مطرح کنه، حالا ربطش خیلی به ربطش به این بحثا کار نداشته باشید، الکلام یجر الکلام فعلا. ایشون میگه که حالا اونی که ایشون نقل میکنه، نقل خیلی دقیق نیست، نقل در نقل دقیق نیست و الا مطلب ایشون دقیقه. ایشون میگه که راسل یک شبهه رو مطرح کرد، گفت مفاهیم بر دو قسمه، برخی از مفاهیم خودشان مصداق خودشان هستن، مثل مفهوم شی مصداق شی، برخی از مفاهیم خودشان مصداق خودشان نیستند، مثل انسان، انسان مصداق انسان نیست. تا اینجا که ما مشکلی نداریم، مشکل از اینجا شروع میشه. ما تو پاتخته نوشتیم المفهوم علا قسمین، مفهوم یشمل نفسه و مفهوم لا یشمل نفسه. یک شخصی آمد گفت که آقا این مفهوم لا یشمل نفسه هل هازا مفهوم من المفاهیم ام لا؟ ما هم گفتیم بلی هازا مفهوم من المفاهیم، چیزی دیگه نمیتونستیم بگیم. گفت خب هل هازا یشمل نفسه ام لا یشمل نفسه؟ آیا این مفهوم که گفتید المفهوم الذی لا یشمل نفسه، مفهومی که خودش مصداق خودش نیست، آیا این مفهوم مصداق خودش هست یا نیست؟ ما هم همینجوری استخاره گفتیم بله این مفهوم مصداق خودش هست. واقعا میگه پس نیست. چرا؟ یعنی که اگر مصداق خودش باشد، یعنی مصداق مفهومی است که لا یشمل نفسه. اگر این مفهوم مصداق خودش هست، کدوم مفهوم مصداق اینه؟ اون مفهوم هایی که خودشان مصداق خودشان نیستن، اون مفهوم هایی که خودشان مصداق خودشان نیستن، اونها زیر مجموعه اینند المفهوم الذی لا یشمل نفسه. پس چرا شیء رو نگرفت؟ چون دیدیم شیء خودش مصداق خودش هست. انسان رو گرفت چون خودش مصداق خودش نیست. اگر بنا باشه المفهوم الذی لا یشمل نفسه هم بخواد زیر همین مجموعه قرار بگیره، پس باید اگر این مفهوم مصداق خودش هست، پس باید مفهومی باشد که خودش مصداق خودش نیست. پس از مصداق خودش بودن لازم آمد که مصداق خودش نباشد. ما هم گفتیم آقا ببخشید، ما مقدار صبح اول وقت بود آمادگیشو نداشتیم، گزینه دوم رو میزنیم. میگیم خودش مصداق خودش نیست، میگه پس مصداق خودش هست. چرا؟ برای اینکه اگر خودش مصداق خودش نیست، پس مفهومیش که لایش من و نفسه، پس مصداق خودشون. المفهوم الذی لایش من و نفسه اگر مصداق خودش نیست، پس مفهومیش که خودش مصداق خودش نیست، پس مفهومیش که لایش من و نفسه، یعنی پس مصداق خودش هست. ما هم گفتیم حالا چند روز مهلت بده به ما فکر کنیم که سالهاست فکر میکنیم و حل نمیشه. مرحوم آقای سعد فرموده ما حل میکنیم. این شبهه ای که آقای سعد راسل عقلش به این شبهه نمیرسه ها، این شبهتون صدریه لا شبهتون راسلیه، چون من نقل میکنم راسل چی گفته. راسل حرفش قابل جوابه. او مثال دیگری زده، خودشون حل نکردن، به فرگه نامه نوشت، فرگه هم دچار بهت و حیرت شد، ریاضیدان معروف، گفت معادلات ما رو با این شبهه راسل به هم زد. ولی نه، اون شبهه رو بعدن مطرح میکنیم قابل جواب. این شبهه صدریه قابل سخت جواب، یعنی ایشون حالا فهم کرده شبهه راسله، ولی این مثال دقیقی است که ایشون انتخاب کرده.